دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردای شماره 766. امروز یک شنبه چهارم آبان ماه 1393، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون دوشنبه پنجم آبان ماه میشنون، بور بریم. جونو مرسی سامی، چه میکنه؟ آقا این هفته موضوعمون امنیت و ضد امنیته. دیروز راجع به امنیت اجتماعی صحبت کردیم، امروز میخوایم بریم سراغ امنیت سایبری. امنیت در سایبر، نبرد تن به تن با سربازان ارتش سایبری برای حفظ امنیت یک دنیای مجازی. خب این اول برنامه ای، بریم سراغ خبرهای عجیب غریب. سعید، سعید چی داری دست بالت؟
والا دیگه بعضی از خبرها از عجیب غریب هم رد شده دیگه.
جدی بگو ببینم چیه که از عجیب غریب رد شده.
مثلا یه خبری بود که گفته بود یه دختر خانم انگلیسی که دوست پسر خیالی داشته، به توصیه روانشناسش دوست پسرش رو تو سایت ای بی گذاشته برای فروش.
برای فروش دوست پسر با دوست پسر معمولا به هم میزنن، به فروش نمیرسونن.
منم نمیدونم والا، جدید هستم. در صورت دوستان اگه علاقه ای دارن برای خرید و اینا، میتونن برن این آقا رو که اسمشون هم برنارد هست به قیمت 200 پوند خریداری کنن.
قیمتش هم خوبه ها. ویژگی‌هاش چیه این آقای برنارد؟
نوشتن که برنارد جان خیلی بازیگوش و فعال هستن.
اینکه خصوصیات سگ
برنارد.
خب ان‌شاءالله که برنارد بازیگوش و فعال خوب فروش بره به قیمت 200 پوند. دیگه چی بازم خبری هست؟
آره یه سمیناری هم بود تو کرمانشاه، عنوانش بود همایش تهدیدات کشاورزی از دیدگاه پدافند غیر عامل.
یعنی
من که نگرفتم دقیقاً مایه.
یعنی چی؟ پدافند غیر عامل چه ربطی به کشاورزی داره آخه؟
البته من نمیدونم، ولی حتما عزیزان احساس کردن که دشمن حتی به هندون و خربوزه هم رحم نمی‌کنه، میخوان تدابیر لازمو بیاندیشن در این باره.
البته من فکر می‌کنم بیشتر دوستان دنبال یه بهانه‌ای بودن دور هم جمع شدن. پدافند و کشاورزی هم اینا بهانه‌ای بیشتر بوده.
اینم میشه.
با تشکر از سعید سامی جان، بریم بیانیه رو بخونیم تا با پدافند غیر عامل نزدنمون. برو بریم.
بیانیه شماره 766.
ای کسانی که ایمیل دارید و گاهی هم جیمیل دارید، اگر در فیسبوک و اینستاگرام و جاهای مجازی دیگر وبگردی میکنید و با اینترنت بانک خود مایه تیله هایتان را مدیریت کرده و از سایتی به سایت دیگر و بی وی پی اینی به وی پی اینی دیگر در رفته آمدید و شبانه روز مشغول دانلود و فیلم و سریال هستید، لکن مراقب امنیت خود و تمامی پروفایل ها و ایمیل هایتان باشید، وگرنه از هک شوندگانید. امضا
همیشه نگران امنیت اینترنتی شما های به شدت در اینترنت امنیتی رفتار کنه های رادیو پس فردا.
خب امشب خانم آقایون دختر خانم آقا پسر لباس گرماتون رو بپوشین، میخوایم ببریمتون طبس تو خراسان جنوبی. دمای طبس امروز بین 10 تا 15 درجه بوده، هوا نیمه ابری. به 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 به، برای اینم گفتیم لباس گرم بپوشین چون اون به منطقه کویریه، کویر هم اصلا شبا دین و ایمون نداره دیگه، سرد میشه آقا، یه جور خیلی خشک و آزاردهنده ای که نگو. آقا راستی شنیدیم طبس از نظر معدن زغال سنگ یکی از ثروتمندترین مناطق ایرانه. ولی کلا اگه کسی از اونجا صدای ما رو میشنوه یه خبری بده ببینیم از این ثروت چیزی هم به خود مردم طبس رسیده یا نه. داریم رسما یه سری خبرنگار افتخاری برای رادیو پس فردا جذب میکنیم در نقاط مختلف کشورها. به 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 به، چه شبه.
قرار شد پیامامونو کشش ندیم.
بله بله.
چشم.
بله.
پس من قصد دارم که این محرم را بشوم بی خیال یزید، هرچه نفرین و هرچه لعنت را بفرستم به عاملان اسید، بی کش و قوس تمام.
باریکالله، خیلی کوتاه و مختصر و مفید، دمتون گرم، متشکرم. دوستان عزیزان شنوندگان، ما قبلا با شما درباره این واژه‌هایی که فرهنگستان زبان می‌سازه و می‌فرسته بیرون حرف زدیم، باشون شوخی هم کردیم کلی. مثلا شما اگه چه می‌دونم به دوستتون تو رستوران مثلا می‌خواستین بگین مثلا پاستا می‌خوری یا لازانیا، طبق مصوبات این فرهنگستان باید بگی خمیراک می‌خوری یا خمیربرگ. ها، ما فکر می‌کردیم عزیزان فرهنگستان خیلی باحالن، می‌خوان مردم با این واژه‌هایی که می‌سازن شاد کنن، خوشحال شن. تو نگو حاج آقا حائری امام جمعه سابق شیراز از بچه های فرهنگستان هم بالترن. ایشون تو مصاحبه با تلویزیون درباره حاج آقا مهدوی کنی گفتن که
ایشون پخناش.
ببخشید حاج آقا چی داشت؟
پخناش.
حاج آقا بعد یعنی چی اون وقت پخ داشت؟
یعنی تو برخورده ها کسی با ایش زخمی نمیشون.
عجب عجب، ما شنیده بودیم میگفتن مثلا دماغ یارو پخه یا کله یارو پخه یا مثلا سر میخه پخه، یا مثلا خب شیرازی ها به پیشگوشت دوسو هم میگن پخ، ولی اینجوری شو دیگه نشیده بودیم. حالا اینجوری که ایشون میگن یعنی که مثلا ظاهرا زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس معتدل و میانه رو بگویید پخ داشت، اینم یه معنیشه دیگه مثلا پخه. اتفاقا آقا ما خودمونم خیلی آدمای پخی هستیم، خیلی. شما هم پخ هستی، اصلا همه دوره هم پخیم آقا. ایشالله برسه دوره ای که پخی حاج آقا حائری هم ببینیم، چون ایشون اصلا میدونی پخ نیستن که. خودشون وقتی امام جمعه بودن همش حرفای غیر پخانه میزدن، اصلا اعصاب نداشتن. به هر حال همین یه کار مونده بود که روحانیون عزیز بیان برامون واجه سازی کنن. میبینین تو رو خدا همه از پخی ما سوء استفاده میکنن. اه
آقا بشمار 30 ثانیه. منو فیلم
برو برو
دینی داشتیم. خب این همیشه میگفت 12 امامو بگو، 12 امامو میگفتی، به اون یکی دیگه میگفت حالا تو برعکس بگو 12 امامو، بعد به اون یکی دیگه میگفت فقط تو زوجاشو بگو، به اون یکی دیگه میگفت آقا فقط تو فرداشو بگو. استدلالش هم میدونی چی بود؟ شب اول قبل که نمیدونی چه سوالی ازت میپرسه، آقا تو قبرم ما اهمیت نداری.
که وقت تمام شد. 19 ثانیه باریک الله، خیلی خوب رفتی. و حال میکنیم با همه شمایی که اصولا همه جوره پایه شوخی هستین الا تو مسائل امنیتی. یعنی کسی تصورش هم نمیتونه بکنه که یه نگاه چپ به لپتاپ شما بکنه، چه برسه به اینکه بخواد به پسورد و این حرفای شما مثلا فکرم بکنه. آفرین به شما، پسورد و لپتاپ و اینجور چیزا عزیزان من در حکم مسواکه. بله، همون جوری که مسواک تو دهن هر کسی نمیره، پسوردم هیچ جا نمیره جز تو کله صاحبش. آقا آدم لذت میبره از این همه امنیتی که شما برقرار کردید تو حوزه استحفاظی خودتون. به به، آفرین به شما. باری کلا.
تو اون روزا که ذهن ما فقط فقط فکر تلافی بود، بازم تو فکر هم بودیم، اگرچه اختلافی بود. همون روزا که تو قلبم فقط جای تو خالی بود، یه عکس از ما کنار هم، یه تصویر خیالی فاصله داره، از نبودن تو جون میگیره، برگرد روحم از شعله این فاصله میسوزه، برگرد فردای من بی حضور تو معنایی نداره، امروز و فردای من بی تو مثل دیروز.
گفتی بودو، من هم دویدم، خیال کردم به آزادی رسیدم. تو فوراً پاچه ما را گرفتی، به من گفتی کجا داشتی میرفتی، تو حالا حالا مهمون مایی، چطور میخوای که ترک ما نمایی؟ چفوندی ما را توی انفرادی، تو سلولم به ما هی گیر میدادی، به من گفتی تو اسرائیل رفتی، بیا این که تو هم دلال نفتی، تو با همکاری فرشید دشتی برای این نظام شعر می نوشتی. اساسا هر که این چند سال مرده، یقین دارم که اونها رم تو کشتی. تو افکی رو رو پیشونیم نهادی، به من گفتی که جاسوس بلادی، برایم تند و تند اشد رو خاندی و بعدن ماشه رو زرتی چکاندی، به ما گفتی که دار آماده گشت، تو رو می فرستم پیش فرشته، تو این لیست سیاه اسمت نوشته، چو دارت میزنم جا تو بهشته. چه بویم من که با گردن کلفتی، همه امنیت ما را گرفتی، امید من همش اینه تو دنیا، که یک روزی به روز من بیفتی.
خیلی متشکرم. سیاوش بود شعر میخونه، جدیدن برامون شعر بامزه میخونه. گرفتی رو هستم یعنی کم آوردی سیاوش، گرفتی رو هستم. آورین اسفندیاری از هلارود اسمس داده، بعد دیگه سلام آن پرشی، چطوری شرمنده، خیلی وقت برنامه گوش ندادم، دنبال واتساپ و لاین بودم، از امروز دیگه پای برنامه میشینم، قربونت برم، جات خالی بفرما، چای نبات و قطاب و لوز و باقلوا و یزدی. او چه خبر، همه رو با هم داره میخوره. اسمس دادن اکبر از میناب از بندرعباس اسمس داده، گفته دوستمون آقای حمیدپور هم سلام میرسه، خیلی سلام برسید خدمتشون، به خدا دلتنگشونی، به خدا. فرشید جان شما به دوستانت برای احترام میگویی تو تاج سرم هستی، تاج رفت، شما بگویید شما عمامه سرم هستی، به نرخ روز معامله کنی. چشم.
سلام، چند تا کار خیلی سنگین امنیتی این هفته آخر انجام دادم و اون این بوده که چند تا دونه برای من جوک امنیتی از وایبر اومده، منم اینا رو به برای بچه های دیگه فرستادم، برای همین الان منجا منتظریم توی مرز، تو کوه نشستیم شبونه فرار کنیم از مرز، میگم کار سنگین دنبالمونن.
اخ اینم به هر حال الان خیلی وضعیت امنیتی بعدی اون کاری که شما کردین. و این هفته از شما سوال کردیم که به ما بگید تا حالا شده یه کاری بکنید که امنیت خودتون یا دیگران رو به خطر بندازین؟ اگه جوابتون مثبته برامون تعریف کنیم ببینیم خلاف امنیتتون در چه حده، مثلا آیا در حد پنچر کردن ماشین همسایه و زدن زنگ خونه شونه، یا نه رفتیم مثلا تو صورت پلیس ضد شوره شعار دادین، ببینین عکس عملش چیه، بهمون بگید دیگه، یه جوری بگین امنیت مختل نشه، این خیلی مسئله مهمیه، لطفاً رعایت بفرمایید.
سلام فرشی جان، میدونی عیب ما ایرانی ها چیه؟ ما هم از دزد میترسیم هم از پلیس. این امنیتمون.
بله اینم واقعا نکته ایه که خوب بود بهش اشاره کردین، ممنونم. عرض به حضورتون که ببینیم برای بچه های فیسبوک چی گفتن، چون امروز گفتیم امنیت در سایبر موضوعمون و نبرد تن‌به‌تن با سربازان ارتش سایبری. تو فیسبوک هدا گفته به امید اینکه امنیتش مثل خودش مجازی نباشه. سحر گفته فرشی جان قدیما از موتور سوارا میترسیدیم که مبادا از کنارم رد شن و اذیتم کنن، ولی حالا میترسم از کنارم رد شن و اسید بپاشن، خدایش موتور سوارام ارتقا پیدا کردن، امان امان. سجاد گفته ساعتی 7000 تومان دستمزد سربازای سایبریه. رامین گفته تصحیح کنید باتون به دستهای سایبری.
دو زمان هر کی بیشتر پول داشته باشه کمتر امنیت داره. من الان خودم دو تا بادیگارد دارم.
نه.
احساس میکنم خیلی امنیتم با این حال پایینه. به خاطر مسائل امنیتی اسممو نمیگم.
آقا کی بودین؟ کی بودین دو تا بادیگارد داشت؟ مسائل امنیتی اسمش هم نگفت. آه ببین چه شنونده هایی داریم ما. وای 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 وای. دو تا بادیگارد. ایول ایول ایول.
راستی فیسبوکی ها دمتون گرم، همه فیسبوکی ها، اونایی که تو فیسبوک هستید ما رو لایک زدید، فالو کردید، حالا هر اسمی که داره برامون کامنت میذارید و با همون همراه هستید. امروز فیسبوک ما، یا بهتر بگم دیشب فکر میکنم فیسبوک ما به 200,000 لایک رسید. میخواستم از همه اونایی که در فیسبوک با ما هستن تشکر کنم، دمتون گرم، ایول دارید. و اما شمایی که با این رادیو کوچولوها، رادیو جی بی توی ماشین صدای ما رو میشنوید و توی استبلیو، یعنی روی شورت ویو یا موجهای کوتاه و استبلیو دنبال صدای ما میگردید، باید بگم که فرکانس‌های جدیدی به بازار اومده، به بازار که نه، به بازار رادیو فردا اومده. من چند تاشو میگم، چند تایش رو که به رادیو پس فردا و همین زمانی که برنامه رو به صورت زنده میخواید بشنوید ارتباط داره بهش. یکیش روی 25 متر و روی 25 متر 12205 یا 12005 کیلوهرتز میتونید صدای ما رو بشنوید، صدای رادیو فردا و صدای رادیو پس فردا رو بشنوید. روی 22 متر موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز میتونید صدای ما رو میشنوید. و همینطور روی موج کوتاه 19 متر فرکانس 15690 کیلوهرتز میتونید صدای ما رو بشنوید. ضمناً اگر خواستید با ما تماس بگیرید و بگید که آیا تا حالا شده یه کاری بکنید که امنیت خودتون یا دیگران رو به خطر بندازید و برامون توضیح بدید که چی بوده، خیلی کوتاه، مختصر و مفید، با ایمیل پسفردا@رادیوفردا.com میتونید بهمون ایمیل بزنید. 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 میتونید برامون اس ام اس بفرستید با این شماره ها در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، ساوند کلاود و توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید و راجب موضوع برنامه یا راجب کلیت برنامه صحبت بکنید. 20420-2211-24-133-163 شماره تلفن های ماست و یک شماره تلفن دیگه هم داریم، اونهایی که از داخل ایران با ما تماس میگیرن 20420-226-21-79-39.
خوش هیکل و بسیار قوی، هیکل قلم را بر پیست است و بانی کاغذ می دوانم و انشای خود را در باره از امنیت هرچه می دانید بنویسید آغاز می کنم. در ابتدای انشا باید بگویم ما تا چند وقت پیش نمی دانستیم که امنیت یعنی چه. ما وقتی که پدرمان یک روز از سر کار به خانه برگشت و کلی و همه مدیران کشور حرف‌های بد زد و به امنیت جامعه فحش داد و آخر هم گفت که دزد موبایلش را از دستش قاپیده است، تازه فهمیدیم که امنیت چیزی است که اگر باشد و کارش را درست انجام دهد دزد نابکار نمی آید. موبایل پدر ما را که تازه هم آن را خریده بود از دستش بقاپد و فرار کند و پدر ما مجبور نمی شود دوباره آن گوشی قدیمیش را که به اندازه کنترل تلویزیون است دست بگیرد، که ما وقتی پدرمان به مدرسه می آید و جلوی دوستانمان با موبایل حرف می زند خجالت بکشیم. مادر ما از امنیت جامعه خیلی خیلی شکایت داشت و به ما گفت که باید زن باشی تا بفهمی در خیابان‌ها چقدر امنیت کم است. مثلا چند وقت پیش که ما با مادر و خواهرمان به تولد همکلاسی عزیزمان عسکری نسب رفتیم که آنجا نشسته است و داشتیم برمیگشتیم، یک آقایی که هیکلش اندازه یک تریلی بود با موتور به کنار ما آمد و از مادر عزیزمان قیمت یک چیزی را پرسید که ما نفهمیدیم دقیقا چی بود، منتها هر چیزی بود آقا خیلی گران بود، چون مادرمون انقدر عصبانی شد و به اون آقای تریلی فوش‌های بد داد که ما ترسیدیم مادرمون سکته کند و بعد از ایشان پرسیدیم چرا انقدر از حرف آقای تریلی ناراحت شدند. ایشان دوباره زدند زیر گریه و از خدا خواستند که ما زودتر بزرگ شویم و بتوانیم امنیت را برای ایشان و خواهر عزیزمون برقرار کنیم و ما در آن لحظه فهمیدیم که بزرگ شدن ما باعث می شود امنیت خواهر و مادر من بالا برود و همین باعث شد که ما بیشتر عزم من را برای بزرگتر شدن جلب بنماییم جذب بنماییم بخش بله چشم جزم بنماییم. الان یکی از وظایف مهم ما دانش آموزان این است که برای برقراری امنیت به مبصر کلاس که نماینده آقای معلم است کمک کنیم و من خودم قول میدهم که اگر در انتخابات مبصر کلاس یه هفته دیگر انجام میشود به من رأی دهند چنان امنیتی در کلاس برقرار کنم که هیچ کس نتواند حق ضعیفان را بخورد و مثل آقای رابین هود و زورو به همه ضعیفا کمک میکنیم. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که آدم باید زودتر بزرگ شود تا بتواند وقتی آقای تریلی از خواهر و مادرش قیمت چیزی را پرسید و جوابش را بدهد، نه اینکه خواهر مادر آدم جوابش را بدهند. در ضمن باید یادمان باشد که هر رأیی که به اسم بنده در صندوق انداخته شود امنیت را نه تنها برای ضعیف‌های کلاس که حتی برای خواهر و مادر همه بچه‌های کلاس هم تأمین خواهیم کرد. نقطه اجازه تمشه.
ما بچه‌ها کهکشانی کوچکیم، جهان را آدم اول می‌بیند با چشم ما. بچه ها روحی سپید که هر دم کشف می کند خودش را، اما این برگ سپید لک می شود از شما. بچه ها
سامانه سفر
بریم سراغ امنیت در سایبر. نبرد تن به تن با سربازان ارتش سایبری برای حفظ امنیت یک دنیای مجازی.
یه زمونه‌ای بود که امنیت چیز فیزیکی ملموس بود، یعنی شما مثلا اگه واسه ماشین دزگیر درس حسابی می‌ذاشتی در پنجره خونه هم خوب قفل می‌کردی، حواست هم به جیب و اموال شخصیت بود، دیگه خیلی موجود همچین امنیت بالایی بودی. اما زمان گذشت و بازم گذشت و ما آدم‌ها پدیده اینترنت رو کشف کردیم. دیگه امنیت فقط فیزیکی نبوده و نیست، چون یواش یواش چیزی نمونده که بعضی از ما چه می‌دونم دندونامون هم به صورت مجازی مسواک بزنیم.
همه این مثال‌های زیبا و جذاب رو زدم تا بگم که این زندگی مجازی ماها الان خیلی مهم شده و شما یه وقتایی با یه اشتباه میتونید کل مال و منالتون رو در یه حمله سایبری از دست بدین و آقا دزده یا خانم هکره آقا یه جوری جفت پا بره تو حساب بانکیتون مثلا که نفهمین چه جوری رفته. خلاصه امشب سعی می‌کنیم یه ذره بیشتر در مورد سایبر و امنیت سایبری سخنرانی کنیم، باشد که مورد قبول واقع شود. اولا که ما مردم با پدیده‌هایی مثل ایمیل و چت و یاهو مسنجر و اینجور چیزا آشنا شده بودیم، پسورد یا همون کلمه عبور برامون یه مسئله کاملا تزیینی بود، یعنی یه آدابی بود که بعد به جا می آوردیم که وارد ایمیلمون بشیم دیگه. اینه که بر اساس مطالعات انجام نشده توسط محققینی که هنوز به دنیا نیومدن، در اون دوره پسورد 90% کاربرای ایرانی یا شماره شناسنامه‌شون بود یا سال تولدشون بود یا اسم دوست پسر یا دوست دخترشون، همین دیگه. اون موقع خیلی خبری هم نبود آقا به طور کلی، یعنی فوق فوقش هم یکی میومد هکتون میکرد میرفت مثلا تو مسنجرتون چی کاسب میشد، یه مش آیدی عجق وجق مثلا نازی بلا جیگولی قشنگه لاولی بیوتیفول دختر خسته مشرقی و این چیزا. ناگفته هم پیداست که 90% این آیدی های دخترونه هم متعلق به پسرای بودن که میخواستن مخ شما رو بزنن، که خودتون یه پارچه آقا بودین ولی با آیدی نیلوفر صحرا مثلا میرفتین به قصد دلبری و دلربایی اون زمانا قدیمایاتونه. اما بعد ها که پای شبکه‌های اجتماعی و چه میدونم عکس و فیلم های خصوصی و چه میدونم رد و بدل شدن تمام اسناد و مدارک مهم با ایمیل و اینترنت بانک و اینجور مسائل اومد وسط، دیگه از این خبرها نبود دیگه. قضیه خیلی حساس‌تر شد بر اساس مطالعات همون محققینی که گفتم پسوردها هی شروع کرد به پیچیده تر شدن. آقا هی پیچیده شد، هی پیچیده شد، هی پیچیده شد، جوری که دیگه الان پسوردها رو اصلا کتابیان بر خودشون، یعنی طرف میبینی میخواد یه جا وارد ایمیلش بشه نیم ساعت بعد بشینه فکر کنه ببینه پسوردش چی بوده، بعد 17 بارم اشتباه وارد میکنه، بعدم تازه باید یه کدی بیاد به موبایلش یا تو اون یکی ایمیلش تا بتونه با وارد کردن اون کده بره تو ایمیلش. اینه که آقا الان خدا وکیلی هک کردن کاربرایی که مسائل ایمنی رو رعایت میکنن یه چیزی در حد جهاد اکبره واقعا، چون این هکرای جهادگری با تقدیر بشه ازشون، چون عزیزان هک معمولی که نمیکنن، هک اکبر میکنن. خلاصه از ما گفتم بود.
یکی از مشکلات اینه که فعالان و کارشناسان عرصه وب توصیه میکنن برای هر کدوم از شبکه‌ها و سایت‌هایی که توش هستین باید یه پسورد جداگانه بذارین، یعنی یه دونه برای فیسبوک، یه دونه ایمیل، یه دونه توییتر، یه دونه اینستاگرام. تازه همه اینا باید ترکیبی از حروف بزرگ و کوچیک و اعداد و علائم و اشکال مختلف باشه. دورا بیشتر نداره. یا باید پروفسور حسابی باشی و همه اینا رو حفظ کنی، یا هم که یه چیزی بندازی گردن تو این پسوردا رو هم بنویسی روش و هی با خودت حمل کنی و نذاری هم کسی ببیندشون. واقعا جای اون داره که مسئولین یه فکری برای این موزل بکنن، نه اینکه نخواهیم این همه پسورد رو حفظ کنیم، نه، مسئله تواناییه، نمیتونیم به خدا.
نه آن سیم کشیه همه شیخته به همه ای ماما کار هر کسی نیست و به کسی دیگه زنی نزنی یا خرابترش میکنم آسن. ببین بله ردیف آقا آدرس رو بده جلدی اومدم بگو کجا جردن؟ ایوه خب گلشن؟ آها میدونم. داشته من اینجا شرکته همه کارمانهاتون با کامپیوتر و برگ و این حرفاست نباز بذاریم هر کسی بیاد دست بزنه به سیم کشیاتون که ببین یارو اومده اصلا زه زده رفته دیگه جان. اونم همین رو درباره قبلیه میگم چی بگم والا تعریف خود نباشه ولی ما جدن در جد سیم کشی. بله به جون شما همین برج آزادی رو میبینی همون که وسط میدون آزادیه با بزرگ خدا میامرده من سیم کشی کرده دیگه. بله آقا تا اون نوکه نوکش کار خودشه، زیر زمینش رو باش ببینید چی کار کرده، اصلا شاهکاره. خلاصه اصلا انقدر کارمون خوب بوده که چیزی نمونده بود پسوند فامیلیمونو بذارن سیمکش. منتها راستش پیش خود بمونه دیگه، دیدیم شبیه فوش میشه یه ذره. آره بعد دیگه سیم کشی بی خیال شدی. آره جونم بذار من سیمرم عوض کنم واسه دیگه خیال راحت شه. بذار آره. ببین آخه این کار تو نگاه اول راحت جون شما یه مش سیم ای میکنی تو این سوراخ اون سوراخ بعدم خلاص. اما باز این سیما رو بفهم اینو کلتن. این ایزه بده لحظه. آی بابا چه خبره اینجا؟ این سیما زبون دارن نو کلتم حرف میزنم با آدم. شوخی نیست که الان این همین سیما رو ببین داره به من میگه فاز میده یا نول. والا جان کامپیوتراتون هم خرابه؟ چی شده؟ حک شدی؟ جون من ای بابا چرا؟ اکه ببین رفیق من نمیخوام اینجا خالت کنم ولی من ایجاد بودم همه این کامپیوترها رو عوض میکردم نوشو میآوردم. آره آره دیگه پول پول چه بابا ببین وایس علاقه وایس علاقه ببین من خودم برای سیستمی بردم طلا مشتی یعنی هکر مکر بیاد سمتش خودش ویروسی میشه میره لای باقالی ها چک پیما هم قبول میکنی. آره بابا این لباسکار ما رو دیدی تیپ کارگریمون رو دیدی دست کم گرفتیم آره دیگه. بابا دانشگاه تهران مهندسی میخوندم انقلاب شد ول کردم. آره شما چی؟ اه جدی دانشگاه تهران بودی؟ اه چیزه آره دیگه همون چیز میدون انقلاب و اینا دیگه اون ساختمون بزرگه اون وسط دانشکده فنی نه چی بود دیگه همین دانشگاه مال کامپیوتر و اینا بود دیگه. آره خب داداش این هم از این تموم شد دیگه برای شما تا یه شربت سکنجبینی کنگوی بستنی شامی چیزی بیاری من دست و بالمو بشونم بیام ما هم تمومش کنیم دیگه این آخریه رو ببندم و بریم دیگه. آره ای بابا من تازه پیشتهای خونه آدم شما داشا ببینید چی میگی قفلت کنی خودتم میخورم والا به جونتا حالا میرم حالا برمیگردم آنجا بیزنید نشارتم
سر به ستاره میزنم سکه ماه و میشکنم یه روز اگر دستای من به دستای تو یار بشه
دم میاد از سر کار برمیگشتم تو قضیه این فتنه و اینجور چیزا بود که تمومی هم نداره این روزا. یکی از دوستان میگفت اگه میخوای بهت گیر ندن تو این شلوغیا یه کلاسور بگیر یعنی دانشجویی. هیچی ما هم کلاسور رو گرفتیم رفتیم اینا هم که با دانشجو جماعت کلا خوب تو گرفتم ما رو کردن تو اتوبوس. والا
کاری کردی شما. اما ایمیل داده علی شریف نژاد سلام فرشید از پاییز هر بار برنامه‌تون رو گوش دادم وسطاش خوابم برده خواهشن رسیدگی کن ببین دلیلش چی میتونه باشه. والا خیلی‌ها با برنامه ما میخوابن اینو بعد از دوستان دیگه بپرسیم چیه قضیه. علی بهشتی هم گفته ایمیل داده گفته برنامه واسه راز طول و عمر برین. بعد دیگه کلافه ایرانی هم ایمیل داده جاوید از تهران هم یک داستانی تعریف کرده همچه خیلی طولانیه دیگه الان وقت نمی‌کنیم دیگه جاوید جان بعدا انشالله بهش رسیدگی میکنیم. متشکرم. امروز اعلام شد که دلواپسان مقیم مجلس به سرکردگی حاج آقا رسایی دوباره دلواپسیشون بالا زده میخوان فردا طرح استیضاح وزیر ارشاد رو به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کنن. تازه شما توجه داشته باشید که وزیر ارشاد پسر حاج آقا جنتیه دست و بالش هم خیلی بسته نیست تو سیستم سیاسی ایران وگرنه غیر از این بود که احتمالاً تا حالا دو سه تا وزیر ارشاد هم عوض کرده بود دولت تدبیر امید. البته شیخ حسن روحانی ظاهراً خودشو برای این بزن بزنه با مجلس آماده کرده بوده. مثلا چند روز پیش ایشون داستان وزارت علوم و وزرای نفرین شده شو اینجوری توی جمع جوانان نخبه تعریف کرد.
یک بار وزیر رو معرفی کردیم گفتن رأی اعتماد نیاورد گفتیم اهلا و سهلا. فرد دیگری رو معرفی کردیم به عنوان سرپرست گفتن او را به مجلس معرفی نکنی که رأی نخواهد آورد و رأی نخواهیم داد گفتیم باز هم اهلا و سهلا. سومی رو معرفی کردیم و رأی اعتماد گرفت و در کمتر از یک سال حدود 9 ماه به قضاوت رسیدند که او باید به کنار برود. بعضیا گفتند این وزیر دست به بورسیه ها نزنه.
بله، کلن ایشون بنا رو بر اهلن و سهلن گذاشتن. بر بچه های دلواپس جبهه پایداری هم تو مجلس اصولن اهلن و سهلن نشینیده و کف پا میرن تو صورت مخالفین، دیگه چه برسه که هی بهشون بگی اهلن و سهلن. در نهایت این پرونده بورسیام که نتایجش اعلام شد چیزی نبود که آقا، چیزی نبود. خلاصش این بود که از اون حدود 3000 نفر یا 700-800 نفر کاملا بی خود و بی جهت بورس خارج و داخل گرفتن، یه 1000 نفری تقریبا بی خود و بی جهت بورسیای همچی چرب چند ده میلیونی گرفتن، یه 1000 نفری هم کمی تا قسمتی بی خود و بی جهت بورسای توپل مپل گرفتن. اتفاقی نیفتاده که ها، بامزه سا. ولی اوس محمود اینا ظاهرا به 3000 علاقه خاصی داشتن. 3000 میلیارد اختلاس، 3000 نفر بورسیه، کلا قرار بوده تو همه چی به مرز 3000 برسیم. بنابراین آقا اتفاق خاصی نیفتاده. الان بر همه ما واجبه که فقط و فقط در زمینه رفع دلواپسیهای دلواپسان فعالیت کنیم، چون سابقه نشون داده اونا اگه دلواپسیشون بمونه تو دلشون میان تو خیابون میپاچنشون تو سر و صورت مردم. والله به خدا. لگو فریبرز غریب، سلام.
لگو فرشی جان سلام. سلام همگی.
فریبرز، امروز پرسپولیس بازی داشت، صعود کرد، حذف شد. چی شد؟ نتایج دیگه هم اگه میتونی بهمون بگو.
بله، امروز با راهن بازی داشت پرسپولیس در یک هشتم نهایی جام حذفی. در پایان وقت معمولی و وقت اضافه 1-1 مساوی شدن. کار به ضربات پنالتی کشید که با درخشش سوشان مکانی دروازه‌بان پرسپولیس دو تا پنالتی راهن رو گرفت. جالب فرشید، خودش هم یه دونه پنالتی زد و باعث شد که صعود کنه. بله، یه بازی مهم دیگه هم تراکتورسازی سایپا رو حذف کرد. جالبه تیم دست اولی صنعت ساری هم با 2 گل پیکان شکست داد. فرشید، یه نتیجه داغ از تنور در اومده تازه هم فوتبال انگلیس هم بگم که چند دقیقه پیش بازی منچستر یونایتد و چلسی در اولد ترافورد تموم شد. 1-1 مساوی شدن این دو تیم.
بسیار خوب. این سربازه فوتبالیست تکلیفشون چی شد؟ بالاخره باید پول بگیرن، پول بدن.
تقریباً فرشید 30% از این خبرگزاری ها تو این هفته گذشته رو این قضیه ها، رو این قضیه سربازا. امروز رسما اعلام شد که 27 بازیکن فوتبال که کارشون، کارتای پایان خدمتشون مشکل بوده، یعنی مشکل تقلبی و جعلی مدارکش باعث شده که اینا کارت معافیت پزشکی بگیرن، حسین ماهینی، آرش افشین، علی حمودی و بختیار رحمانی از سرشناسای این لیست 27 نفره هستن. رئیس سازمان لیگ هم گفته این بازیکن‌ها باید پولایی که گرفتن از باشگاه برگردونن و به طور رایگان بازی کنن. خبر آنلاین هم نوشته مهراد فولادی سرباز فراری حق بازی در تیم ملی رو نداره.
ای بابا. فریبرز، این ماجرای سفر چند تا بازیکن تیم ملی نوجوانان ایران به مالزی چی بوده؟
امروز فرشید خبر اومده که یکی از مربیان تیم ملی جوانان چند تا از این بازیکن‌ها رو برده مالزی، اونجا با دریافت پول به عنوان یار کمکی برای یه تیمی بازی کردن این 4-5 تا. صحبت از 100 میلیون پولیه که گیره این مربی یا مربیان واسطه اومده. به هر کدوم از این 4-5 تا بازیکن 1 میلیون دادن. ایسنا نوشته پای فدراسیون فوتبال هم به این ماجرا باز شده و کم دردسر بوده تو این فوتبال نیمه جون، اینم به مشکلات فوتبال اضافه شده الان.
عجب. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
با سلام 21 یک شنبه 4 آبان ماه 1393 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. کلید خوردن طرح استیضاح وزیر ارشاد طبق گزارش خبرگزاری فارس و تعجب کارشناسان از دیر دست به کار شدن دلواپسان مجلس با این مضمون که با الان باید 2-3 وزیر ارشاد عوض شده باشه، چرا انقدر شلین شما؟ اعلام نظر رئیس قوه قضاییه مبنی بر ظلم شدن به نظام به دلیل عملکرد رسانه‌های داخلی در ماجرای اسیدپاشی و تصمیم فعالان عرصه گریه کشور برای برگزاری مراسم گریه و زاری به خاطر این همه مظلومیت نظام و آموزش 400 تیم امر به معروف و نهی از منکر در استان بوشهر و توصیه کارشناسان به مسئولین با این محتوا که باید این عزیزان را به لیگ‌های اروپایی نهی از منکر بفرستند تا حرفه‌ای بار بیایند. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها. استاد رحیم‌پور ازغدی متفکر بزرگ کشور در سخنانی به ظلم‌هایی که حکومت عربستان و خاندان آل سعود به شیعیان عربستان می‌کنند پرداخت و به عنوان مثال راجع به برق یادآور شد.
تو منطقه شیعه ها برق 110 ولت بیشتر نباید باشه. 5 تا خیابون ورتا 220 ولت.
در همین رابطه یکی از کارشناسان تفسیر سخنان گوهربار استاد ازغدی به خبرنگار ما گفت این اعمال ظالمانه در حالی است که در ایران ما به اهل سنت برق 220 ولت می دهیم و آنها در ایران با امکانات برابری که با شیعیان دارند می توانند به بالاترین مدارج دست پیدا کنند. به افزود جمهوری اسلامی در استانهای جنوب شرقی کشور مثل سیستان و بلوچستان به قدری با اهل سنت با ملاتفت و مهربانی برخورد می کند که گاهی خود اهالی آن مناطق فقط برای تغییر فضا و ایجاد کمی هیجان دست به اسلحه می برند و با مأمورین حکومتی برای تفریح به تبادل آتش می پردازند. شنوندگان عزیز، این بود 21 امشب. تا شبی دیگر و 21 دیگر شما رو به خدا می سپاریم.
واقعی که بر ما واجب شده در این فرصت درباره احکام استفاده از این بلیه فجیعه اینترنت کمی بحث کنیم و مؤمنات فاگر شد مؤمنین را در این رابطه ارشاد کنیم. اولا عزیزان باید حواسشان باشه که وقتی میخوان پای این ملعون بنشینن و در ایمیل خود دخول کنن حتما دست رویشان نشسته باشه، چون در هر صورت دخول در اینترنت باعث نجس شدن روح و جسم مؤمن میشه. اینه که عزیزان اگر به صورت طیب و طاهر هم بین ملعون دخول کنن خب نجس میشن. خب پچه کاریه دیگه، همون جوری دست رو نشسته وارد بشن تا دوباره کاری نشه دیگه. اما مسئله مهم اینه که متاسفانه باید گفت مسائل شرعیه اصلا در این فضا رعایت نمیشه. مثلا یکی دو بار همینجوری تصادفی از اینترنت رد می شدیم، دیدیم که چقدر صور قبیحه یا بی‌حجاب در این ملعون وجود داره. مشاهده این تصاویر مطمئنن باعث میشه امنیت مؤمن و امنیت جامعه مؤمن به خطر بیفته، چون وقتی او این تصاویر را می بینه بهش فشار وارد میشه، بعد باید برای این فشار را یک جای خالی کنه دیگه، اینه که میره اسید می پاشه. پس بهتره که عزیزان وقتی وارد این ملعون اینترنت میشن یک چشمشان کاملا بسته باشه، چشم دیگرشان هم نیمه بسته، تا اگر خدای نکرده تصویر قبیحه جلو آمد زودان نصفه چشم رو هم ببندن، بعدم دیگه زودتر بیان بیرون، وقت تلف نکنن در اون فضای شیطان زده گناهالود. این اینترنت بازی هم تمام، و سلام علیکم و ویروس در سایت مؤمنه که با چشمان کاملا باز میره دخول میکنه در آن ملعون اینترنت.
چه اتفاقیه توی زندگی که با نگاه تو آروم ندارم، کنار من باشی آروم خیالم، میدونم بدون تو نمیتونم دووم بیارم. من دوست دارم تو دوستم داری، واسه همینه بری پایین بیای، تو مال منی قلب تو برام بیار، تو مال منی برا بری پایین بیای، تو مال منی هر وقت یاد بیار، تو بال منی، تو بال منی.
حالا سلام فرشید جان، من محسنم از بلژیک. یادم افتاد بهت بگم من 5-6 ساله بودم خلوت خونه رو آتیش میزدم همیشه با پلاستیکایی که میذاشتن اون پشت، بعد همیشه امنیت خانواده و امنیت همسایه‌ها رو اینطوری به هم میزدم.
خیلی متشکرم که از خاطرات کودکیتون و از این ضد امنیتی که ایجاد میکردین به ما هم گفتین. تو رو خدا مراقب باشی.
در ایران ما توی پلیس یه تشکیلات رسمی داریم برای برقراری امنیت در فضای مجازی به اسم پلیس فتا. اسم شبیه پنیره ولی فتا. یه ارتشی هم هست که البته خیلی رسمی و قانونی نیست اما دربارش حرف زیاد زده میشه. اسم این ارتش هم ارتش سایبریه. پلیس فتا نشون داده که خیلی هم با متهمینی که در فضای مجازی دستگیر میکنه همچین مجازی برخورد نمیکنه. خیلی مثلا زندیات ستار بهشتی در اثر برخوردهای کاملا حقیقی پلیس فتا کشته شد و مثلا بچه های گروه هپی یا اینایی که اخیراً در رابطه با جوکای صفات بارز امام گرفتنشون توی وایبر برای وایبر و واتساپ با مشارکت پلیس فتا دستگیر شدن. اما ارتش سایبری که گفتیم اولا ریشهش تو سپاهه، بعدم اینکه اونا بیشتر تو کال حملن تا دفاع. بنابراین اگه مثلا متوجه شدید که هی یکی داره تلاش میکنه که به ایمیل شما وارد بشه و نمیتونه این کارو بکنه، بدونید که میتونه یکی از سربازان این ارتش باشه که هی داره به در دیوار میزنه که بپره تو این باکس شما. در این رابطه من پیشنهاد دارم، پیشنهادم اینه که شرکت‌های مثل گوگل و فیسبوک و یاهو و فلان و اینا آقا یه سری مین‌های مجازی هم در اختیار کاربرا قرار بدن، ما بکاریمشون تو این باکسمون. یه وقت برادرتون هستن نفوذ کنن تو ایمیلمون، برن اونجا، برن توی ایمیله، برن رو مین مجازی کامپیوترشون بترکه اقلا. ها والا البته موقع فکر کنم شهید و جانباز مجازی اینا هم داشته باشیم، هیچ بعید نیست. اما بعضیا فکر میکنن مثلا اگه شرکت ایرانسل نبود الان بیشتر کلاهبرداری اینترنتی ایران یا ورشکست شده بودن یا جمع شده بودن و دوره هم مثلا جمع شده بودن یه ایرانسل واسه خودشون زده بودن. چرا؟ از بس که این عزیزان کلاهبردار برای ارائه خدمات به مشتریان گفتن شارژ ایرانسل بده، شارژ ایرانسل بده. آقا بعد این شارژ دادن رو گرفتن برای مثلا فروش کفش و چه می‌دونم شلوار تو خونه و مبل و لنت ترمز که به کار نمی‌ره، برای یه سری خدمات مخصوص دیگه بود که حالا نمی‌تونیم بازش کنیم، شما خودتون بهتر می‌دونید اونا چیه. خلاصه بعضی از دوستان برای اینکه طرف بهشون چه می‌دونم وبکم بده، عکسشو نشون بده و اینا، مجبور بودن از شرکت ایرانسل کمک بگیرن، هزینه رو پرداخت کنن دیگه. فقط می‌دونین حیف، چون تا شارژ می‌دادن طرف یا ناپدید میشد یا هم که یکی از انگشتای مثلا دستشو به صورت مجازی نشونشون میداد و ده برو که رفتی. حالا دیگه شما میموندین و فوشایی که به پدر مخترع اینترنت و چتروم و فیسبوک و شرکت ایرانسل و اینا روونه میکردی. حالا اگه روشهای جدید کلاهبرداری هم هست ما خبر نداریم، لطفا بهمون بگید با خبر بشیم.
به نظر من برای همه آقایونی که کار برای اینترنتن لازمه که یه بار حداقل اینجوری گزیده بشن تا دیگه از این کارای زشت و چیپ نکنن. البته من دوست دخترم داشتم که از این بلاها سرش اومده بودا. یعنی فکر کنین دوست ساده دل من یه جوری عاشق یایدی شده بود که طرف خامش کرده بود که راضی شده بود پول بریزه به حسابش. چقدر؟ 1,000,000 تومان ناقابل. یعنی وقتی به من گفت این کارو کرده اینقدر سرش جیغ کشیدم که اشکش در اومد. اینجور آدمای ساده دلن که باعث میشن کلا بردارو از شکلی به شکل دیگه تغییر کنن ولی از بین نرن دیگه، وگرنه که ورشکست میشدن میرفت پی کارش.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
کامران اوضاع سینما تئاتر چطوریه؟
شلوغ فلوغ.
یعنی چه جوری شلوغ فلوغ؟
ببین نمایش 25 ماه جاری تهران هومی 2047 به نویسندگی
این کلش ببخشید لازم این کلش یه اسم یه نمایش بود همه اینو که
آره
گفتی
آره این اسم نمایش
نمایش چی یه بار دیگه اسمش بگو
نمایش 25 ماه جاری تهران هومی 2047
خب حالا ادامهش بگو ببخشید
آره نویسنده و کارگردانش سمیرا رحیمی این اجراش به علت بد حجابی تماشاگران و ورود چند تا مرد به محوطه دانشگاه الزهرا لغو شد فرشید جان.
عجب تماشاگر نبودن اینا پس تماشاگر نما بودن چون تماشاگر واقعی خودشو خوب میپوشونه دیگه کامران درسته؟
بله باز جای شکرش باقیه جلوی نمایشو گرفتن نرفتن اسید بریزن روشون یعنی
آره والله خب این از شلوغ بلوغی تاعت سینما چی؟
آره خودت هم یه اشاره کردی امروز 150 نفر از سینماگرای ایرانی از جمله مرجویی، پوراحمد، جیرانی، غریبیان، پرستویی، کیانیان نامه‌ای نوشتن به علی جنتی خواستن قاطعانه پای امضا و پروانه نمایشه ساده شده واسطه تا هرج و مرج پیش نیاد. اما بعد از چند ساعت حمید رسایی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون 90 اعلام کرد طرح استیضاح جنتی به هیئت رئیس مجلس داده شده و گفته بهشون کارت زرد دادیم اما گویا ایشون با کارت زرد ماجراش حل نمیشه. جنتی هم اعلام کرده ما کار خودمون رو میکنیم حتی اگه 10 تا کارت زردم بگیریم مهم نیست، خودمون آقای روحانی جلودار ما هم پشت سرش حرکت میکنیم. به قول بابای آقای جنتی الان دیگه خیلی ددمنشیانه مجلس داره حمله میکنه به ایشون.
خیلی خب ممنونم ازت کامران، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
روزنامه امروز فوق‌العاده پیشخوان.
روزنامه وطن امروز درباره دستور حسن روحانی به 3 وزارتخونه برای رسیدگی سریع به پرونده اسیدپاشی دیروز تیتر زده بود دستور روحانی برای اسیدپاشی. بچهای وطن امروز خیلی شیطونی کردن تو زدن این تیتر، دیگه ترکوندن. یعنی الان همه اونایی که این تیتر روی وطن امروز رو پیشخونه روزنامه فروشی ها دیدن فکر می‌کنن روحانی دستور داده مثلا اسید بپاشن به صورت دختره. آقا خیلی زرنگین شما. روزنامه جوان هم دیروز تیت زده بود موج سواری فتنه‌گران روی اسید پاشی اراذل. بیا بازم بگین حصر خانگی بده. الان اگر کروبی موسوی بیرون بودن میگفتن اصلا همینا اسید پاشی کردن. قدر حصر رو باید دونست آخه عزیزان من. ای خب فرصتمون امروز هم تموم شد. لحظه هامون بازم به آخر رسیدن. دقت کردین هر دقیقه‌ای که میگذره با خودش یه حس رو حمل میکنه. لحظه اندوه، لحظه شادی، یه لحظه بی‌تفاوتی و لحظه‌هایی هم هستن که آدم فکر میکنه گذروندن اونا فقط یه تاوانه. یه تاوان سخت که باید با اون لحظه از سر گذرونده بشه. شبتون خوش.
ماندم با دل غمگین آن هم در تاوان تو، لبهایم دوختی سوختم در پایان تو، شرم بران دستی که ردش ماند بر تنم، آه از آن کوچه ها که بن‌بست بودنم، فریاد روزهای من، اندوه و درد رویایی تلخ از دیروز من، فریاد
بر دوش تو.